أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی توفیق عزاداری بهتر و بیشتر بر سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه را نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دار دنیا که در این دار داریم زندگی میکنیم، دار تزاحمات و موانع و تصادمات است. دار دنیا همش دنیا محدودیت هست. یک خیری رو میخوای به دست بیاری، دوچار یک شر میشی. از یک شر میخوای فرار کنی، دوچار یک شر دیگری انسان میشه. یک خیری رو میخوای به دست بیاری، از خیر دیگری محروم میشوی. از طرفی هم وقت کمه در دنیا. تا 10-12 سال 13 سال که انسان به سن تکلیف و بلوغ و تمییز و اینا خیلی نرسیده، بالاخره یه بخشش هم انسان درگیر خواب و استراحت و رفت و آمدها و اتلاف وقتها و اینها هست. یه بخش جزئی خیلی زیاد نیست در دنیا ما زندگی بکنیم. توی این مهلت و مدتی که در دنیا شرایط فعالیت و تلاش و رشد و بالاخره انسان در یک سیری قرار بگیره، یک حرکتی بکنه، از یک نقطه‌ای به یک نقطه بالاتری، هدفی، حرکتی، چیزی، تو همین هم دچار محدودیت ها هست انسان. این مجلس روزه برم یا اون مجلس روزه برم، اینجا بری از اون یکی میفتی، اونجا بری از این یکی میفتی. حالا میگی این مجلس برم، این مجلس یه خصوصیات خوبی داره یه محدودیت هایی داره، اون مجلس دیگه همینه یه خصوصیت هایی داره یه محدودیت هایی داره. نماز این مسجد برم بخونم یا اون مسجد بخونم، یا تو خونه بخونم. تو خونه بخونی یه خوبی هایی داره، تو مسجد بخونی یه خوبی هایی داره، یه محدودیت هایی داره. هر کاری که انسان در دنیا انجام میدهد دوچار یه سری محدودیت ها و یک سری نقائصی هست. و انسان زرنگ و کیس و عاقل و حکیم کسی هست که در بین این موقعیت های محدود و متضاد و متنافی و متعادی که با هم دشمنی دارن، این محدودیت ها و این شرایط همیشه با هم می جنگن. ما همیشه در انتخاب بین دوراهی هستیم، همیشه انسان برای هر کاری در دوراهیه، سراهیه، چارراهیه، اینو انتخاب کنم، اونو انتخاب کنم، اینه. خب انسان حکیم عاقل کسی است که بهترینش، قویترینش، کاملترینش، مؤثرترین از اون امور رو انتخاب بکنه. ولو اینکه حتی اون کاملترین رو هم که انسان انتخاب بکند باز هم محدودیت دارد. یعنی شما الان اگر فکر بفرمایید بر اینکه خب مثلا بهترین جایی که من در دنیا میتونم بهش برسم چیه، مثلا نمیدونم چه مقامیه؟ عالم بشم، کتاب نویس بشم، مبلغ دین بشم، تاجر بشم، اقتصاددان بشم، با مالم کمک به دین کنم. هر کاری که شما حساب بکنید، وقتی وارد اون راه میشید برای اینکه به اونجا برسید، از چند تا راه دیگه میمونید. چون دنیا این خاصیت دنیاست. البته با نیت انسان میتونه تدارک بکنه، اون بحث دیگه ایه. با نیت انسان میتونه تدارک کنه، یعنی خدایا من نیت دارم بر این که از همه ابواب بندگی تو را عبادت کنم. حالا در دنیا از اون باب نمیتونم، از این یه باب رفتم، خدا ثواب اونم بهت میده. اون بحث دیگه ایه، مربوط به نیت و مراتب باطنی و عبادت‌های باطنی انسانی که اصلا ربطی به زمان و مکان و دنیا نداره. خداوند تبارک و تعالی به لطف و به کرمش یک مراتبی در وجود انسان قرار داده است که انسان با اون مراتب وجودی میتواند بیرون از مرز، بیرون از حد، بیرون از نقائص خدا را بندگی کند. یعنی من نیت میکنم بر این که تمام مثلا فقرا از دوستان اهل بیتو بهشون خدمت کنم، ثواب همه رو خدا میده اگه کسی نیت داشته باشه. من نیت میکنم در جنگ نهروان در خدمت امیرالمومنین شمشیر بزنم، ثوابش خدا میده. در کربلا هم باشم، ثواب اونم میده. در خیمه امام زمان هم باشم وقتی حضرت ظهور کردن تشریف آوردن، اونم ثوابش. این بحث نیت یه بحث خوب خیلی عجیب و عظیمیه. ولی در دنیا بالاخره اون کاری که ما بهش مشتغل اشتغال داریم و داریم انجامش میدیم، در اون زمانی که داریم اون کار رو انجام میدیم، در اون مکانی که داریم اون کار رو انجام میدیم، حتی بهترین کار هم که باشه، باز ما از کارهای خیر دیگه محرومیم، از چندین کار ما محرومیم. پس انسان باید بگرده بین این دوراهی ها و این راه های مختلف و تنافی ها و تضاد ها و محدودیت ها، بالاخره اون راهی که بهتر هست، کامل تر هست، اونو انجام بده. عرض کردم مثلا نفس خاصیت عالم دنیا اینه، یعنی وقتی از عالم زر و از عوالم گذشته انسان ها میخواستن در دنیا بیان، نمیشد که یک نفری انتخاب بکنه بگه من میخوام در زمان 124,000 پیغمبر باشم، در زمان ائمه هم باشم، در همه جنگ ها هم شرکت کنم، در همه نماز ها هم باشم. نمیشه. آقا شما کدوم زمان؟ میگه آقا من زمان امیرالمومنین میخوام، میاد میشه سلمان، خوب خوبشون. شما کدوم زمان؟ میگه امام حسین، میاد میشه حبیب ابن مظاهر مثلا، میشه قمر بنی هاشم. دیگه قمر بنی هاشم علیه السلام نمیشه که ایشون بگه من از عالم زر میخوام بیام به عالم دنیا، شاگرد امام صادق هم میخوام باشم، مثلا شاگرد امام عسکری هم میخوام باشم، در دوره امام کاظم هم میخوام باشم، در جنگ جمل و نهروان هم میخوام شرکت کنم. میخوان ها، نیتن میخوان، ولی دنیا این اجازه درش نیست. این محدودیت هست در دنیا. یه زمان کدوم امام، کدوم کار؟ حضرت علی اکبر علیه السلام بفرماید که خب من غیر از این که بحث شفاعت و مسائل و اینها رو دارم و مقاماتی که دارند، من میخوام که همین احادیث امام صادق هم از طریق من برسه، به جای زراره هی بمیسن حضرت علی اکبر از امام صادق، حضرت علی اکبر از امام باقر. نمیشه، یا اون یا این. توجه میفرمایید، محدودیت هست. و شاگردان هر امامی آمدن در عصر اون امام خدمتهایی رو انجام دادن که شاگردان اون امام دیگر اون خدمتها رو انجام ندادن. یک کارهایی اصحاب امیرالمومنین کردن، اصحاب امام حسن نکردن. اصحاب امام مجتبی انجام دادن، اصحاب سیدالشهدا انجام ندادن. اصحاب امام حسین انجام دادن، اصحاب امام صادق انجام ندادن. و همینطور بالعکس. خاصیت عالم دنیا اینه، میگن آقا انتخاب کنید. حالا این یه بحثی از سر جای خودش که از عالم زر هم که با انسان به دنیا آمده با اختیار آمده. حالا این تو ذهن مبارک باشه، بعداً تحقیق بکنید، سوال کنید از روایات، آیات، علما، بزرگان. نفس حرکت از عالم زر و از عوالم گذشته به عالم دنیا، خود اینم با اختیار بوده، هیچ زور و جبری در کار نیست که شما باید در این زمان به دنیا بیای. چون معمولا اینجور به ذهن ما میاد، چرا من تو این کشور به دنیا آمدم؟ چرا من زن شدم؟ چرا من مرد شدم؟ چرا من چرا تو این زمان به دنیا آمدم، تو این کشور؟ تمام اینا با اختیاره، هیچ کدومش به زور و جبر نیست، دلیلی بر جبر وجود نداره. چرا جبر بشه؟ امکانات خدا محدود نیست که خدا جبر کنه انسان. کسی جبر میکنه که محدودیت داره. قدرتش محدودیت داره، امکاناتش محدودیت داره. من نمیتونم به شما 100 میلیون تومان پول بدم، میگم آقا تا 90 میلیون شما میتونی. خب من شما رو مجبور میکنم تو این بازه انتخاب کنی، چون ندارم، نمیتوانم. اما برای خداوند که نمیتوانم معنا نداره که. محدودیت ظرفیت و محدودیت قدرت و محدودیت امکانات نیست. به خاطر همین چه در تنزل موجودات چه در صعودشون هیچ محدودیتی خدا نداره. بنده است که با اختیار خودش انتخاب میکنه، البته اختیار مستقل نه، چون هیچ کسی مستقل از خدا نمیتونه قدم برداره. لا حول ولا قوه الا بالله. ولی در این حال در نظام اختیاره. حتی این کسی که در این زمان به دنیا آمده، تو اون خانواده به دنیا، چرا فلانی پدرش مثلا اینقدر خوب بوده، مثلا پدر من فرض کنین اون خصوصیاتو نداره، یا مادر او مادر من، یا خانواده او خانواده من، چرا من در آمریکا به دنیا آمدم، اون در مشهد به دنیا آمد؟ تمام اینا با اختیاره، هیچ کدوم درش جبر نیست. تا ما چون فقط دنیای خودمون رو دیدیم، همینو میفهمیم، همینو درک میکنیم، از عوالم گذشته خودمون فراموش کردیم، فکر میکنیم ما مجبوریم. بعضی کتاب عدل نوشتن، خواستن عدل خدا رو حل کنن، جور دیگه حل کردن. نه، منطق اهل بیت اینه که اصلا جبر در هیچ کجای عالم نیست. لا جبر ولا تفویض، جبری اصلا در کار نیست، همش با اختیاره. حالا شما میگی آقا من چرا توی خانواده به دنیا آمدم؟ خب شما قبلا انتخاب، این دستگاه سوت هم میکشه ببخشید. چرا در این خانواده به دنیا آمدم؟ خب شما یادت نیست، خودت انتخاب کردی. حتی یه بحثی ما داشتیم، اینو بحث نمیخوام بره این طرف، بحث ما این نیست، کوچک فقط اشاره بکنم تو پرانتز و پرانتز رو ببندم. ولد و زنا دیگه بدترین نطفه ای که بخواد بسته بشه، ولد زناست که به زنا نطفه بسته بشه و اون بچه شکل بگیره و بزرگ بشه و به دنیا بیاد و آقای کسی مثلا هست را میره، این ولد و زناست که چقدر از خیر دوره، خیلی خیلی قابلیت خیر درش بسیار بسیار کمه. در روایات ائمه فرمود ولد و زنا شر و سلاسه، ولد زنا از زانی و زانیه بدتره. مردی زنا میکند، زنی زنا میکند، از این زنای این دو نفر ولد دست درست میشود. به نگاه ما ولد و زنا بیچاره این چه گناهی کرده، نگاه ما اینه دیگه، چون نگاه ما همش دنیایی محدوده، نگاه ما بسیار بسیار محدودیت داره، نقص داره، غلط داره درش. ما میگیم که این بچه چه گناهی کرده که، اما امام میفرماد این ولد از پدر و مادر بدتره، شر و سلاسه، زانی زانیه ولد و زنا، میفرماد این بدتره این ستاست. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه پدر و مادر زنا میکنن، میرن توبه میکنن، خدا میبخش. حالا اگه حد شرعی هم بهشون جاری بشه، حد هم جاری میشه، خدا میبخش. مثلا کسی زنا کنه خدا نمیبخشه؟ میبخشه دیگه، توبه میکنه میبخش. اما ولد و زنا چی توبه کنه؟ نمیتونه توبه کنه. چی توبه کنه؟ این ولد و زنا هست، تکوینن این اصلا خرابه. قابلیت خیر درش حالا ما نمیگیم اصلا نیست، خیلی خیلی کمه، خیلی کمه. مثل یک انسانی که مثلا اعتیاد پیدا کرده 30 ساله دیگه، اصلا اعتیاد رفته تو گوشت و پوست و خونش، هی خونش رو عوض میکنه، هی دو مرتبه. نه، اینطور نیست که این نتونه دست از اعتیاد برداره، میتونه، اما خیلی سخته. ولد و زنا اینطوره، میلش به خوبی ها خیلی کم. این که این همه فرمودن موقع انعقاد نطفه بسم الله بگید، آیه قرآن بخونید، به فکر مسائل خوب باشید، چون اینا تمام حالات پدر و مادر روی بچه اثر میذاره. نطفه ای که با زنا بسته میشه، این ماده وجودی بچه اصلا بده، حتی انسان برای خوراکش. بعضیا چله میگیرن، کارهای خوبی هم هست، برای که میخواد بچه تولید بشه، تولید نسل بشه، تولید مثل بشه. این از 3 ماه قبلش، 1 ماه قبلش، 2 ماه قبلش پدر و مادر همیشه با وضو باشن، قرآن بخونن، جنبه های معنویشون رو تقویت کنن، غذاهایی که میخورن رو دقت کنن، چه کنن، تا حتی حین مجامعه، تا حتی بعدش، که این ماده ای که تشکیل میشود در رحم مادر، در پشت پدر، در رحم مادر، این ماده اصلا قابلیتش بالا باشه، خود ماده قابلیتش قوی باشه. بالعکسش میشه زنا، زنا زاده. حالا اگه اون زانی و زانیه، ببخشید حالا این بحثای کلمات خوبی هم نیست اینا، اگه اون پدر و مادری که به حرام با هم جمع شدن، اینا اگر حرام خورم باشن، نستجی رو بله، اون دیگه بدتر خلاف خواسته خدا خوردن و مال مردم رو خوردن، و چون مال کسی که میاد در مال آدم یک انرژی منفی از اون همیشه در مال هست، مال اونه دیگه، این ملک اونه. من اگه بخورم مال او رو، یک اون لعنت بکنه یا نکنه، یک لعنتی تو این مال هست، یک تاریکی تو این مال هست، میره تو بدن من، یه تاریکی میاد تو بدن من، تاریکی میاد یک نور میره بیرون، یک حرف حق رو قبول نمی کنم، یه حرف درست رو نمی پذیرم، خوشم نمیاد، میلم به خوبیا کم میشه، و و و مال حروم. حالا مال حروم هم خوردن، مثلا زنا هم کردن، بعد این بچه تولید شده، ما نگاه میکنیم، ما میگیم که ای بابا این بچه چه گناهی کرده بیچاره، این چرا؟ حتی بعضی فقها در قدیم، حالا فتوای درستی نیست، ولی میخوام بگم روایات بحث ولد و زنا اینقدر سنگینه، بسیاری از قدما، از فقها قدما فتوا میدادن که اصلا ولد و زنا نجسه، کلا نجس العین، اصلا اینقدر روایاتش تنده در ارتباط با این. خب این مسلمه، دید اهل بیت اینه، مسلم از دید اهل بیت ولد و زنا از پدر و مادرش بدتره. چرا ما باشیم؟ چون چشم ما بسته است به حقایق، میگیم این بچه طفلی، نه. اما امام صادق میفرماد نخیر این بدتر. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که روح این که در عوالم گذشته امتحان داده و امتحان رو بد داده، بنای خودش اون روح، اون باطن، اون حقیقت، بنای خودش رو گذاشته بر این که من میخوام دشمن خدا باشم، من میخوام مخالف اولیاء خدا باشم، من میخوام بندگی خدا نکنم، روح چموش، روح معاند با خدا و اولیاء خدا، باطنی که در عوالم گذشته حالت برابری با خوبی ها رو انتخاب کرده، اینو به زور نمیارن بذارن توی بدن، نه خیر، اینو انتخاب، میگن انتخاب کن، ببین تو کدوم زمان میخوای بیای، کجا بهتر میتونی دشمنی کنی با خدا تو دنیا، با کدوم بدن. این میگرده همینجا منتظر زمانهای، ببینی کدوم زمان با خودش تناسب بیشتر داره، کدوم مکان با خودش تناسب بیشتر داره، کدوم نطفه و بدن با خودش تناسب بیشتر داره. اون خود که بنای خودش رو گذاشته به دشمنی با خدا، او انتخاب میکنه، میگه آها امشب اینجا اینو میخوام. او خودش نطفه زنا رو برای خودش تعیین میکنه، نه اینکه اون روح آدم خوبیه، خیلی در عوالم گذشته دوست داره خدا رو بندگی کنه، اینو خدا به زور اینو میچپونه توی یه بدن خبیث. اینطور نیست که، اینکه خیلی بده کسی اینطور فکر بکنه، یعنی یک انسان معمولی اینطور این کارو نمیکنه. ما به خداوند تبارک و تعالی هم چی فکر کنیم که بعد ما بیایم بگیم ما ولد و زنا چه گناهی کرده؟ یعنی چه گناهی کرده؟ ولد و زنا گناهی کرده، خیلی گناه بدی هم کرده که این بدن نصیبش شده. او بدتر از اون پدر و مادره، فی الواقع بدتر از اون پدر و مادره. پس اصلا جبر در عالم نیست، همش اختیاره، همش سر دوراهیه، در همه عوالم دنیا هم همین، عوالم گذشته هم همین بوده، عالم ذر هم همین بوده، عالم طینت و میثاق و ازله و انوار و اشباح و ارواح و تمام اینا که در روایات مطرح شده، حتی عوالمی قبل از عالم ذر در روایات هست، تمام اینا همین، انسان در اختیار بوده، اختیار میکند، انتخاب میکند. دنیا هم همینه، دنیا هم قاعدش مستثنا نیست، اینجا ما همینه، انتخاب میکنیم کدوم روزه بریم، کدوم روزه نریم، انتخاب میکنیم چه کاری انجام بدیم، چه کاری انجام ندیم، کدوم مدرسه بریم نریم، بچه‌مون رو چطور برخورد کنیم نکنیم، خونه ما کجا باشه، همینطور یک سره داریم اختیار میکنیم، یک سره داریم انتخاب میکنیم. منتها نکته در اینه که توجه کنیم که انسان حکیم، عاقل، انسانی که دلش برای خودش بسوزه، دلش برای آینده خودش بسوزه، دلش برای زندگی ابدی خودش بسوزه، دلش برای قیامت خودش بسوزه، انسان حکیم عاقلی که دل سوز خودش هست، همیشه سعی میکنه بهترین ها رو انتخاب بکنه، کامل ترین ها، بهترین گزینه، جامع ترین گزینه، ولو این که در اون گزینه‌ای که انتخاب میکنه، گفتیم بازم یک سری محدودیت‌ها در دنیا هست. حالا اینا همه رو مقدمه گفتیم، سر شما رو درد آوردیم برای اینکه بگیم در انتخاب یکی از انتخاب‌هایی که ما باید در دنیا بکنیم آقایون، انتخاب معلم هست. ما باید معلم برای خودمون انتخاب کنیم. چرا؟ چون والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما از شکم مادر که متولد میشید هیچی نمیدید، چون جاهلی. جاهل نیاز به معلم داره. باید انسان بگرده ببینه کدوم معلم قوی تره، کامل تره، بهتر من میتونم از او استفاده کنم. حتی اگر این که من تحت تعلیم او قرار بگیرم یه سختیایی برای من داره، مثلا باید از وقتم بیشتر مایه بذارم، اشکال نداره. بیانش بیان سختیه، مثلا بیان خشکیه، ما فکر ما رو خیلی مشغول میکنه، اشکال نداره. اگر یک کسی منبرش، تدریسش، کتابش طوریه که شما به جای یه بار باید سه بار بخونی تا بفهمی، ولی سه بار که خوندی به اندازه 10 برابر بقیه اساتید تو رو هولت میده جلو، شما نباید اینجا، انسان عاقل نمیاد بگه خب این بیانش سخته ما نمیریم اینو گوش بدیم یا کتابشو بخونیم، بیانش سخته من باید 3 برابر وقت بذارم، 3 بار باید گوش بدم، 2 بار باید گوش بدم، میرم پای مثلا منبر فلان آقا، یا مثلا مثال میزنم فلان کتابو میخونم، مثل رمان به به راحت الحلقوم، راحت میخونم و میفهمم، اما وقتی میخونم چقدر جلو میرم، کم، خیلی کم. اما یه جای دیگه میبینیم قاعده به ما یاد میده، روش به ما یاد میده، یه خورده سخت هست ولی ما رو 10 برابر جلو میندازه. گاهی میشه انسان با بعضیا واقعا هم آدم باید دعا کنه، یکی از دعاهایی که ما باید بکنیم اینه که خداوند تبارک و تعالی بزرگانی، علمایی، انسانهایی، معلمینی رو سر راه ما قرار بده که به ما قاعده یاد بدن، روش یاد بدن، نه مورد به مورد مشکل منو حل کنن. آقا من قرض میخوام، مشکل مالی دارم، 5 میلیون بده. خب این داد، حالا بعد چی؟ 5 میلیون تموم میشه. دفعه بعد چی؟ شما یک کسی رو برو که به جایی که به تو 5 میلیون پول بده، راه کسب درآمد رو بهت یاد بده. دیگه آزاد میشی، دیگه یاد میگیری چیکار کنی. مثال معروف، ضرب المثل معروف میگن به جای اینکه ماهی، ماهیگیری بهت یاد بده، ماهیگیری یاد بگیری. قاعده، متد، روش، راهکار. برای همینه که از حالا توی فضای حوزه علمیه که بنده خودم حالا اشتغال دارم اینا میگم، یکی از نشانه های شناخت اساتید خوب، استادی نیست که شاگرد 50 سال با این استاد، امسال هم بریم درسش، سال بعدم بریم درسش، سال بعدم بریم، به درد نمیخوره این. استادی خوبه که 5 سال بری درسش، 4 سال بری درسش، تو رو مثل خودش بکنه، رشدت بده. اون فوتهای کوزگری، فوتهای استادی، اونا رو به تو یاد بده، قواعد رو به تو تعلیم بده، نه اینکه هی جزئی جزئی مثل کسی که کوره میخواد بدونه 10 تا خمره رنگ اینجایی، دستشو میذاره روی این میگه آقا این خمره رنگ قرمزه، این یکی آبیه، این یکی سفیده، این یکی، خب این کوره، هی هر دفعه نیازمند این استاده، هر دفعه باید سوال کنه، به درد نمیخوره. که شما اگه میخوای کاری برای این کنی، چش بهش بده، چش بده خودش میبینه. اینا نیاز به فکر داره، این امور نیاز به فکر داره، انسان باید برنامه ریزی بکنه. همینطوری فلانجا روزه است، بریم روزه، این خوبه، نه اینکه بده، اصلا برای بساط اهل بیت هر جور، هر مقدار، به هر شکلی، همش خوبه، بد نداره. اما شما میخوای پول خرج کنی برای بساط اهل بیت، خب فکر کن ببین پول کجا خرج کنی بهتره. حالا همه پول میدن به شام، ما هم پول بدیم به شام، ما تو حیات درگیر این مسائل هستیم دیگه. طرف پول شام میده، میگیم آقا بابا این سیستم صوتی دچار مشکل، این میکروفون همه نه آقا پول، مثال میزنم، نمیگم اینو بده اونو نده، مثلا کاری ندارم، عقل بنده نمیرسه به این چیزا، ولی یعنی حاضر نیست تغییر بده، حاضر نیست تغییر بده. نه ما هر سال باید این روز خونمون روزه باشه. چرا آقا؟ چرا باید باشه؟ حالا اگه یک سالی با یک روزه دیگه تداخل پیدا کرد، اگه شما هم بیای بری تو روزه اونا، اون بهتر میشه، آقا چه اشکالی داره؟ نه آقا من باید، فقط اینجوری. چرا؟ این باید از کجا میاد؟ خدا این باید رو گذاشته؟ پیغمبر خدا گذاشته؟ پول خرج میکنه، میگیم آقا یک کتابی هست، مثال میزنم ها، آقا این نسخه خطیه، به خط مؤلفه، تا حالا چاپ نشده. کتاب فوق نفیسه، ارزشمنده، جریان سازه. آقا تو میخوای هزینه کنی، پول داری، خدا خیر، خب بیاین هزینه ها اینو تامین کنین، تبدیل بشه به کتاب، چاپ بشه بیاد بیرون. نه آقا، من فقط شام میدم، من فقط پول تبلیغات میدم، پول پرده و فلان اینا میدم. اونا هم خوبه، نه که خوب نیست، پول برای اهل بیت خرج میشه خوبه، یعنی هر، نه پول، عمر، آبرو، هر امکاناتی که داریم، استعداد، هوش، فکر، یه کسی فکر داره از فکرش مایه میذاره، هر چی، هر از هر امکاناتش بده خوبه. اما کجا من این کارو انجام بدم؟ تو چه راهی خرجش کنم؟ تو چه راهی مصرفش کنم؟ میگه آقا مگه فقط طلب شدن و روحانی شدن و آخوند شدن راه خدمت به دینه؟ نمیشه ما فیزیک بخونیم، مثلا شیمی بخونیم، چی رشته فلان؟ چرا؟ کی گفت نمیشه؟ شما هر چی باشی میشه خدمت به اهل بیت کنی، رفتگر هم مثلا باشی، هر چی میتونی، با همون لباست، با همون کارت، با همون میتونی تبلیغ دین کنی. نمیشه؟ میشه. اما تو بین خوب و خوبتر نمیخوای خوبتر رو انتخاب کنی؟ کاملتره، جامعتره، مستقیمتره؟ مثل اینکه بنده میخوام منبر برم، خب علوم دینی متفاوته، یکی از رشته های حوزه های علوم دینی فقه، احکامه، یک حوزه اخلاق، یک حوزه اعتقاداته، همینطور تفسیر قرآن هم همینه، تفسیر هم در حقیقت ذیل همین ستایه، یا تفسیر شما میگی با رویکرد فقهی، یا با رویکرد اخلاقی عرفانی، یا با رویکرد اعتقادی معارفی. خب حالا بگم آقا من میخوام تبلیغ دین کنم، آیا تبلیغ فقه، تبلیغ احکام، تبلیغ دین هست یا نیست؟ هست. خب پس من کلا فقط احکام میگم رو منبر. خب این چه کار، کار خوبی نیست این کار. بله تبلیغ دینه، ولی تو داری مطالعه رو میکنی، داری وقت رو میذاری، خب یه جایی بذار که نیاز بیشتر هست و لازم تر هم هست، و اون حوزه اعتقاداته، حوزه فکر مردمه. آقا میاد شب قدر منبر، سه شب 2000 نفر 5000 نفر نشستن پای منبر، در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد مثلا تواضع صحبت کنیم. بعد میگیم آقا این چه منبری رفتی؟ آقا در مورد تواضع صحبت میکنی شب قدر؟ آقا مگه چی؟ این همه ائمه سفارش کردن. خب بله سفارش کردن، تواضع خوبه، نگفته کسی بده، اما مهمتر از تواضع الان مردم همه اعتقادات داره میره رو هوا. الان بحران جامعه امروزی ما، بنده میگم، حالا شاید کسی قبوله، الحاده، الحاد. ها جامعه داره به سمت ضد خدایی میره، داره سمت بیدینی میره. من میگم تواضع، مردم تواضع، بند کفشتون امام صادق فرموده از برادر دینی نخوای بهتر باشه. بله اینا هم حدیث داریم، ولی توی شرایطی که، و به طور کلی اصلا حوزه امور اعتقادی مهمتر است، نه توی شرایط الان، کلا اعتقادات مهمتره. اصلا چون ما اعتقاداتو گذاشتیم کنار و روی منبرها حرفای اعتقادی نزدیم، اوضاع این شده الان. در حالی که منابع دینی ما و معارف دینی ما و قرآن و حدیث ما پر از مطالب اعتقادی سرشار، سرشار مطالب عظیم. بعد میگه، میاد میگه آج آقا منبر شما اعتقادی سخته. آقا نه یا چی بگیم، چیکار کنیم؟ نه گوش نده. اما این دلیل نمیشه من دست از روش خودم بردارم، من نوعی میگم نه بنده، من دست از روش خودم بردارم، این مهمتره. العالم و حاکم، عالم حاکم است، عالم باید حکم کنه که چیکار کنه، نه که مردم حکم کنن که آقا تو اینجوری منبر برو برا ما. من باید اون روش درستو برم، کسی خواست میاد، نخواست بره جای دیگه که میخواد بره، مشکلی نیست، بدون دعوا، بدون اختلاف و ناراحتی. بحران های اعتقادی داریم. بعد شما میخوای منبری انتخاب کنی، برم فلان مجلس، چجوری بریم؟ بریم آقا یک مجلسی بریم دیگه، خیلی خوب، برو، خوبه، هر جا بری خوبه، هر کار کنی خوبه. اما تو حالا میخوای یه ساعت وقت بذاری پای یک منبر، خب یک منبری برو چهار تا مطلب اعتقادی یاد بگیری، حالا که نیاز هست، حالا که کم بوده هست. چرا یک منبری رو انتخاب میکنی اخلاق به تو بگه؟ همین موضوعات مربوط به امام حسین علیه السلام و کربلا، بکای بر حضرت، عظمت زیارت حضرت، مجالس امام حسین، هدف امام حسین، همینو موضوعاتو خب میگن. اما میشه با یک رویکردی گفت که مطلب از زیر و از زیر بنا تو ذهن فرد شکل بگیره، درست بشه، نظام پیدا کنه. ولی حالا شما با ده شما وقت بذاری، خب بذار، در عوض دیگه کل مطلب یاد میگیری، تا اینکه یک منبری انتخاب کنی. مسائل اخلاقی، امام حسین علیه السلام حضرت قاسم رو در آغوش گرفت فلان، ببینید چقدر عمو برادرزادش رو دوست داره، این چه حرفی آقا، این چقدر بار داره این حرف. این امام اینا خوبه، حالا روضا حضرت قاسم اشکال نداره برای اهل بیت، ولی حضرت قاسم رو با امام حسین آوردی در حد یک عمو و برادرزاده، مثل اینکه شعر حدیث کسا میگفت یک بند خدایی میگفت ببینید این حدیث کسا چقدر پر مطلبه زیبا چیه، ببین پیغمبر چجوری صحبت میکنه، یا ثمرت فؤادی یا مهجت قلبی عزیز دلم فلان. شما هم باید با بچهاتون اینجوری صحبت کنید. بله اینم هست تو حدیث کسا، نه اینکه نیست، ولی اون همه معارف حدیث کسا شما میای با روی کرده اخلاقی جزئی خانوادگی اصلا داری کوچیک میکنی مطلبو، مطلبو داری سطحی میکنی، خاکی میکنی. حضرت زینب از خیمه ها بیرون نیومد، چرا؟ به خاطر اینکه با امام حسین چش تو چش نشه، امام حسین خجالت نکشه. این چه حرفا، این حرفا از کجا در میاد؟ این حرفا مال سطحی نگریه، این حرفا مال خاکی و زمینی نگاه کردن به مسائل. امام حسین هم یکی مثل ما، حالا خورده با تقواتر، مثل بابا بزرگ ما بوده مثلا، حالا خورده با تقواتر و اینا. حضرت زینب هم یکی از مثل مادر بزرگ ما بوده، آدم خوبی بوده و منتها سادات بودن، زوری از زهرا بوده، اونا خیلی بهتر بودن. این میشه این دیگه نتیجه، این خروجی این حرفا میشه. این کجا تا اینکه ما بگیم آقا اصلا سیدالشهدا علیه السلام از همون وقتی که وارد کربلا شد خیمه ها رو رو حساب و کتاب زد، رو حساب و کتاب الهی، نه رو حساب و کتاب جنگ فقط، رو یک حساب و کتاب، روی تنظیمای عجیب و غریبی حضرت کار انجام میداد. ائمه همشون همینطور بودن، غذا خوردنشون، خوابیدنشون. اینا رو بنده نمیگم، ما فکر نکنید من دارم از خودم در میام، نگاه کنید حق الیقین علامه مجلسی رو، نگاه کنید حق الیقین مرحوم سید عبدالله شبر رو، نگاه کنید کتب علامه هلی رو، مستند عرض میکنن، میگن تمام افعال و حرکات اهل بیت معجزه است، همش معجزه است. چیزی که معجزه است این از توان من و شما چی آقا؟ خارجه. ما نمیتونیم مثل امام حسین حرکت کنیم، نمیتوانیم. سطح فعل امام تو اون سطحه، تدبیر امام، برنامه ریزی امام، فکر کردن امام، مدیریت امام، انجام کارهای امام اصلا قابل قیاس با ما نیست آقا. یعنی پس نمیشه درس گرفت از اهل بیت؟ میشه، ولی از لایه های رویین کارشون میشه درس گرفت. همون برداشتی که میکنی اون درس بگیر. اصلا یک جهت اعجازیش همینه که فعل امام باطنش اعجاز، ظاهرش درسه. یعنی در عین این که انا بشر و مثلکم، در عین همین یوها الیه، به من وحی میشه، به شما نمیشه. من یک باطنی دارم که باش تلقی وحی میکنم، یه ظاهری هم دارم مثل شماست، مثل شماست هم نه عین شماست، یعنی به طور کلی از نوع شماست. والا انا بشر و مثلکم مثل مثل که نمیشه، میشه؟ یکی قد بلنده، یکی قد کوتاهه، یکی سیاه‌پوسته، یکی سفیدپوسته، مثل شما نیست کدوم، یکی مریضه، یکی سالمه، یکی کم استعداده، یکی پر استعداده. مثل شما هم نیست کدوم شما، مثل شما ولی از جنس نفیس شما، مثل اینکه آینه برگرده به همه سنگ ها بگه من مثل شما ما. بله ولی مثل شما هم، ولی من سیقل خوردم. یک کسی که بدنش نطفه او از بهشت میاد، ماده بدن اهل بیت اصلا از ماده بهشتیه، خوراک امام خوراک خاصی هست، مگه خواب او، بیداری او، فعالیت او، تمام حالاتش متفاوت. این مثل شما نگیان، مثل شما دیگه، این از نوع شماست. بالاخره بالاخره شما دو تا چش داری، هم دو تا چش داره، نه اینکه بیشتر نداره. شما دیگه با پشت پس کلت نمیتونی نگاه کنی، ولی امام با پشت سرش هم نگاه میکنه. شما دو تا چش داری، امام دو تا چش داره، اون چیزی که شما میبینی امام هم میبینه، نه اینکه دیگه چیز دیگه نمیبینه. بله هر دو مخلوقی، مثلا هر دو مخلوقی، هر دو اینجا تو عالم دنیای در انا بشر و مثلکم. زود میگه انا بشر و مثلکم، میخواد امامو کوچیک کنه بیاره مثل ما. نه اینجوری نیست. شما میخواهی از زن و بچه خودت دفاع کنی در جنگ، امام هم میخواهد، اما نه اینکه امام فقط اینو میخواد، هزاران هزار هدف دیگر دارد. امام حسین اصلا در کربلا، حالا اینو من میگم، این هنوز مطلب کش داره و ادامه داره، من یه خورده برای این که مطلب فقط آشنا بشید باش. امام حسین علیه السلام در کربلا تمام عالم را، همه عوالم را تدبیر کرد تا ظهور امام زمان، یعنی برای تا ظهور امام زمان تدبیر کرد. یک بساطی رو حضرت را انداخت که عالم رو مدیریت کنه، شکل بده به حرکت عالم. جریان سازی کرد که همه مطالب، همه عوالم، نه فقط عالم دنیا و زمین، همه با محوریت کربلا بره جلو. همچین کاری کرد حضرت و این خیلی کار عظیمیه. به خاطر همین هم در زیارات سید الشهدا در روایات گوناگون فرمودن اشهد ان دمک سکن فی الخلد و شعرت له ازلت العرش. خون امام حسین علیه السلام در عرش اثر گذاشت، عرش رو، پایه های عرش رو لرزون، تحت تاثیر بود. همه ملائکه گریه کردن، همه ملائکه متمرکز و کربلا شدن، همه اثر گرفتن. کوه ها، دریاها، سنگ ها، بیابان ها، آب ها، آسمان ها، خورشید، ماه، همه چی فرمود، گیاهان، میوه ها، فلان، همه، کل مخلوقات گریه کردن. یعنی کل مخلوقات تحت تاثیر قرار گرفتن. یعنی حضرت کاری کردند، طوری جلو بردند، طوری تدبیر کردند که مصیبتشون صاحب شعاع بشه، صاحب ایجاد انفجار، موج انفجار درست کنه. والله امام کاظم علیه السلام هم شهید شدن، مگه نشدن؟ امیرالمومنین هم شهید شدن، مگه اون اتفاقاتی که برای شهادت امام حسین افتاد برای شهادت امیرالمومنین افتاد؟ نه نه نیفتاد تمام ذرات فلان بشن، نداره اینا. ائمه دیگه ما هم شهید شدن در شهادت سایر اهل بیت، هم تمام نظام عالم تحت تاثیر قرار گرفت. اگرم گرفت مثل امام حسین نگرفت، این خاص بود، خاص اثر گذاشت. من نمیگم اونو اثر نذاشت، شاید اونام گذاشته، اهل بیت نفرمودن، ولی مثل امام حسین نذاشت قطعاً، چون اینا از اختصاصات سید الشهداست. اگر شما بگی شهادت امام رضا هم مثل شهادت امام حسین در همه عوالم هستی به همون کیفیت، به همون اندازه اثر گذاشت، فرقی بین کربلا و مشهد دیگه نیست، فرقی بین امام رضا و امام حسین و مصیبت سید الشهدا و مصیبت امام رضا دیگه نیست، در حالی که فرق هست. پس اثرگذاری و مصیبت‌ها یکی نیست، مساوی نیست، متفاوت با هم. امام حسین علیه السلام اداره کرد کربلا رو، نه یزید، نه عمر سعد، نه ابن زیاد مثلا، که اونا گفتن حالا تا سوعا بریم، بعد حالا حضرت هم یه شب ما نماز بخونیم، گفتن باشه، بعد حالا فردا. اینجوری نیست موضوع، خود حضرت داره اداره میکنه چی کجا باید انجام. نمیشه روز تا سوعا جنگ بشه، نمیشه، باید روز ده محرم بشه، نه بشه، یازده بشه، کار خرابه. فقط این روز مثل غدیر، غدیر 17 ذوالحجه و 16 ذوالحجه و 19 ذوالحجه فایده نداره، این فقط امروز باید بشه، فقط هم تو اون صحرا باید بشه، فقط هم تو اون ساعت نیم ساعت مونده به اذان ظهر. تمام اینو در روایات ها، اینا نه عرض بنده نیست، اینا عین احادیثه، اینا باید تمام تنظیم شده است. اگر میخوای شما مثل اینکه یه پل، یه چیزی هست تو علم فیزیک، حالا من اسمشو یادم رفته، میگم مثلا توی پلی که شما میسازی، ساختمونی که میسازی، یه نقاطی هست، اینا نقاط خیلی حساس، اگه اونجا رو ضربه بزنی یا یک انرژی خاصی بهش وارد کنی، کل پل میاد پایین. من نمیدونم نقطه ثقل مثلا بهش میگن، چی اسمی داره یادم رفته. میگه آقا رو پل، مثل که از ژاپن یا چین داشتن رژه میرفتن روی یک پلی، یه دفعه یه جا پاشون کوبیدن زمین، پل ریخته. اینا بعد دانشمندا رفتن فکر کردن، فهمیدن، اینا به دست آوردن. این برجای دوقلو هم که زدن، اینم همین بوده، گشتن ببینن کجا بهتر هستن، از یه جاهایی هست خیلی حساسه، اونجا رو بزنی بیشترین تخریب داره، بیشترین برد داره، بیشترین اثرگذاری رو داره. نظام عالم هم همینه، روزهاش، ساعتهاش، قرار گرفتن ماه و خورشید با زمین، انرژی که از افلاک میاد، از زمین میره، حالات ملائکه، اجنه، اینا یک تناسبات خیلی عجیب و اسرارآمیزی داره با هم. اینجوری نیست. الان این کسی که مثلا اهل دعا و فلان و ذکر و ورد و با اجنه در ارتباط، اینا میگن اینا یه خورده کاراشون درست نیست، من تایید نمیکنم اصلا، ولی چون یه خورده لطافت هایی دارن و با یک عوالم دیگه هم، حالا با ریاضت های درست غلط کاری به اوناش ندارم، مرتبط میشن، اینا میگن یه دفعه میگن مثلا الان موجی هست، یه جوریه، عالم جوری شده. راست میگن، یه خبرایی فرق میکنه. اینا تو روایات هم اومده، یه زمانهایی با یه زمانهایی فرق داره، ماه رجب با ماه قبلش که جماد الثانی است فرق داره. واقعا ماه رجب که میشه، اوضاع باطن عالم و رابطه باطن عالم با ظاهر عالم، اوضاع متفاوت میشه. برای همین میگن ابواب رحمت باز میشه، چنین میشه، ثواب اعمال چند برابر. اینم هم همینه، اتفاقات بزرگ که میخواد بیفته، امام که میخوان کاری انجام بدن، کربلا رو میخوان، روزش مشخصه، ساعتش دقیقه، همه اینا معلومه. نه اینکه حضرت خسته شد وایستاد، حضرت وایستاد که خستگی استراحت کنه، بعد پیراهن رو برد بالا اون تیر زد. اینجوری نیست. حضرت میبینن الان وقت این کاره، الان باید زمین بیفتم از اسب. خود حضرت تدبیر میکنه، نه اینکه او هیچ وقت به امام معصوم مسلط نمیشه، هیچ وقت. هیچ کسی در جریان سخیفه هم همین امیرالمومنین هم همین حضرت زهرا هم حضرت رفتن تو کوچه آمدن، اون آمد جلو رو گرفت، اینجوری شد. اینجوری نیست. یعنی واقعا حضرت زهرا سلام الله اگه میخواست از اون کوچه بره بیرون نمیتونست؟ یعنی راهی نداشتن؟ تدبیری نداشتن؟ برنامه‌ای نمیتونست بریز حضرت زهرا سلام؟ چرا میتونست؟ نمیخواد خود حضرت بره بیرون، میگه الان کار باید انجام بشه. اون خباثت باطنی که داری الان بهترین جایی که به نفع توحید خداست، به نفع نظام دینه، الان اون خباثت تو آشکار کنی. خیلی خب، منم باید بحث میکنم فلان اینا حرامم انجام نمیدن ها. تا الان تو اون کاری که میخوای بکنی خباثت تو آشکار کن. همش همین. حالا امام حسین اصلا بدیهی مطلب قضیه حضرت علی اصغر. حضرت نمیدونست بچه رو ببره آب نمیدن، تیر میزنن، فلان میکنن، چیکار؟ چرا میدونه؟ میبره اصلا برای اینکه اگر اونها خباستی دارن الان آشکار کنن. امام برنامه ریزی میکنه، امام تدبیر میکنه. حالا اینجا مسائلی هست در روایات واقعا نفیس و عجیب که حالا گفتنش، چون بعضی جاها میره تو بعضی روزها که بیان کردنش خیلی سخته. تمام مصیبت های اهل بیت هم همینه، خود سید الشهدا را قتلگاه هم همینه. اصلا اینطوری نیست اون مسلط شد چیکار کرد فلان کرد حضرت افتادن رو زمین، اینجوری نیست. اصلا موضوع جور دیگری است. حضرت دارن شم رو تدبیر میکنن که چیکار بکن. همیشه اونها تو زمین ولی خدا بازی میکنن، نه امام حسین تو زمین اونا گیر کنه، دست و پاش بسته بشه، راه ها بر او بسته بشه. هیچ وقت در هیچ شرایطی راه بر امام معصوم بسته نیست. همیشه میتونه خلاص کنه خودشو، میتونه بیاد بیرون تو هر شرایطی که هست. چرا؟ چون دست خداست. دست خدا بسته میشه؟ نمیشه. ید الله مغلوله، قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودی ها میگن دست خدا بسته، دست خدا بسته نیست، بازه، هر وقت بازه. پس چرا تن به این شرایط داد؟ چرا پذیرفت؟ خودش پذیرفت. او از سر سلطنت و قدرت و قوت و قهاریتی که داره، از نظر اون برنامه‌هایی که داره، این شرایط رو پذیرفت. نه اینکه شما این شرایط رو بهش تحمیل کردی، نه خیر، او شرایط بهش تحمیل هیچ وقت نمیشه. مثل اینکه شما واضحش اینه، مثال بخوام بزنیم قشنگ جا بیفته مطلب، پهلوانیه مثلا شما میشناسیش، قدرت بدنیش مثلا نفر اول جهان چیه فلانه، حالا وارد شهر بشی ببینی که دو سه تا بچه اینو بستن به یه ستون برق مثلا دارن میزننش، شما هم میبینی میگی ای طفلی این پهلوونه، این بچه‌ها گیرش انداختن دارن میزن، اینو فکر میکنی یا میگی نه این یه ماجرایی پشتشه که این الان تن داده که این بچه‌ها بزننش اذیتش کنن؟ این حتما حکمتی پشت سر قضیه هست که من فعلا مثلا خبر ندارم. هیچ وقت شما از این دیدن این صحنه نمیگی این دستش بسته شده، بیچاره گیر افتاده، این حرفا نیست که. او از سر قدرت، از سر عظمت تن به مصیبت میدهد. امام حسین علیه السلام این از سر عظمت و قدرت مصیبت ها رو میپذیرن، نه از سر ضعف و عجز و نقص. خب حالا بحث ما اینا نیست اصلا. در چندین جلسه که 5-6 جلسه که ما خدمتتون میرسیم در این جلسه، تا ظهر شهادت امام عسکری علیه السلام، یه جلسهش که امروز بود، 5 جلسه دیگه، این مقدمات رو گفتم برای این که بهترین کاری که حالا بنده به ذهن ناقصم بالاخره رسیده، بهترین کار اینه که ما دور هم که جمع میشیم در بخش منبر و فضای مربوط به منبر، ما بیایم خود نصوص فرمایشات اهل بیت رو بخونیم. یعنی محور کلام و محور موضوع منبر نفس خود احادیث و فرمایشات و کلمات ائمه باشه، که فواید زیادی هم داره این کار. حالا عرض کردم ولی یک نقایصی هم ممکنه داشته باشه، بالاخره شاید توش جمع‌بندی و تحلیل و اینها مثلا کم رنگ‌تر باشه، ولی خود نفس آشنایی با کلام امام معصوم و با اون تعلیمی که ائمه میدن انسان جلو بره، این خیلی فوایدش بسیار بسیار زیاده. به خاطر همین از جلسات آینده، جلسه آینده 25 محرم انشاءالله روز شهادت امام سجاد علیه السلام، ما احادیثی از کتب حدیثی معتبر انشالله خواهیم خوند و همونا رو ترجمه میکنیم و یه توضیحاتی پیامونش بیان میکنیم. یه مثل شما فرض کنید مثل مثلا کلاس، مثلا نه منبری که حالا خیلی خوش بگذره پای منبر به ما، داستانی و فلانی و شعری مثلا باشه، جذاب باشه، این جذابیت رو تو ذهنها کمرنگتر کنیم، رو بیاییم به مطلبی، چیزی از کلمات اهل بیت دستمون بیاد، بیشتر این جهت پررنگ باشه. انشالله خدا کمک کنه و توفیق بده بتونیم اونجوری که وظیفمون هست، وظیفه بندگیمون هست، وظیفه تبلیغ دین داریم، وظیفه احیای امر اهل بیت داریم، همه ما وظیفه داریم امر اهل بیت رو احیا کنیم، پرچم اهل بیت رو بلند کنیم، شعائر ائمه رو تعظیم کنیم، تکریم کنیم. همه ما وظیفه داریم. باید از خود امام حسین علیه السلام و از خود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف درخواست کنیم عاجزانه، مثل نوکر، مثل غلام، واقعا بخوایم کمک کنن به ما که بتونیم اون چی که وظیفمون هست انجام بدیم ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.